آذرخشی دیگر از آسمان کربلا. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تحقیق و تدوین جواد سلیمانی امیری. کتابخوان محمد هدایتی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. بخش دوم زمینه‌های قیام حسینی. گفتار اول نگاهی به عوامل کلی بسترساز عاشورا. برای بررسی عمیق‌تر قیام عاشورا طبعا این پرسش مطرح می شود که چرا باید شرایطی پیش آید که با آنکه زمان زیادی از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگذشته بود، نوی عزیز او به آن صورت فجیع به شهادت برسد. این مصائب اگر نگوییم در تاریخ بی نظیر است، می توان گفت بسیار کم نظیر است. شاید بخشی از این مصائب را بتوان در تاریخ یافت، اما نمونه ای از حوادث کربلا را به صورت یک جا در هیچ موردی نمیتوان دید. در تاریخ نمونه این مجموعه مصیبت ها را سراغ نداریم که ظرف چند روز پی در پی اتفاق افتاده باشد. البته ما از تاریخ تمام کشورهای عالم اطلاع نداریم، اما به اندازه‌ای که شنیده ایم و نقل کرده اند، این گونه حادثه ای را با این خصوصیات نمیتوان یافت. حتی اگر فرض کنیم برخی مطالب نقل شده در کتاب‌های مقتل و آنچه مرثیه خوان‌ها می‌خوانند چندان اعتبار و سندی نداشته باشد، باز آنچه رخ داده بسیار فجیع بوده است. کسانی که با تاریخ و مقتل آشنایی دارند می‌دانند که ممکن است برخی از این مطالب واقع نشده باشد، اما در برخی حوادث نقل شده جای هیچ تردیدی نیست. اگر تنها به همان موارد قطعی هم توجه کنیم، رفتارهای قساوت‌آمیز، بی‌رحمانه، دور از انصاف، دور از انسانیت و حتی دور از خوی عربی را می‌بینیم، چرا که اقوام عرب در میان اقوام دنیا ویژگی‌هایی را خاص خود می‌دانند و به آن می‌بالند و آنها را از صفات برتر خود می‌دانند و کم و بیش نیز همین گونه‌اند. برای مثال، مهمان نوازی برای اقوام عرب صفتی شناخته شده است. این صفت از قدیم برای آنها شناخته شده بود و حالا هم همین گونه است. مهمان نوازی صفت ممتاز و خوی پسندیده ایست که عرب دارد. البته بسیاری از جوامع که به صورت قبیله‌ای و ایلنشینی زندگی می کنند این صفت را دارند، اما شاید در عرب از قدیم این صفت برجسته تر بوده است. اگر کسی بر عربی وارد شود و چیزی از پذیرایی او تناول نکند، گاه جنگ با او تلقی می شود. آنها آنقدر پذیرایی از مهمان را لازم می دانند که اگر کسی بر آنها وارد شود، حتما باید چیزی تناول کند. با توجه به این صفت عرب، می بینیم که عده ای عرب خود با 12,000 نامه گروهی را به مهمانی دعوت می کنند، اما حتی از دادن یک جرعه آب به طفل 6 ماهه آنها، امتناع می کنند. این قساوت را در کجای تاریخ می توان یافت؟ چرا این مصیبت ها اتفاق افتاد؟ چطور شد که این حادثه عظیم و این مسائل وصف ناپذیر و هضم ناشدنی اتفاق افتاد؟ شدت جنایات این حوادث به گونه ایست که انسان به سختی می تواند باور کند چون این وقایعی رخ داده باشد. این پرسش برای هر کسی ممکن است مطرح شود. طبعا این پرسش برای نوجوانی که تازه با این مسائل آشنا می شود به صورت جدیتر مطرح می شود که چرا این گونه شد؟ آیا عده‌ای از دشمنان کافر خارج از مرزهای سرزمین اسلامی این حوادث را آفریدند؟ آیا آنها که با فرزندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این صورت برخورد کردند از کفار، مشرکان، یهودیان یا نصارا بودند؟ تاریخ در پاسخ به این پرسش می گوید خیر، آنها این ویژگی ها را نداشتند. هیچ مورخی تا کنون نگفته یهودیان حادثه کربلا را آفریدند. با اینکه قرآن می فرماید
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
مسلماً یهود و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم با کسانی که ایمان آورده اند خواهی یافت. هیچ کس نگفته این حادثه را یهودیان ایجاد کردند و قاتلان سید الشهدا علیه السلام یهودی بودند. هیچ کس نگفته قاتلان سید الشهدا علیه السلام نصرانی بودند. هیچ کس نگفته قاتلان سید الشهدا علیه السلام زرتشتی بودند و هیچ کس نگفته قاتلان سید الشهدا علیه السلام بت پرست بودند. چه شد که مسلمانان خودشان به چنین کار پستی اقدام کردند و چنین گناه بزرگ و چنین جنایت نابخشودنی مرتکب شدند؟ این پرسش بسیار مهم و بجاست و جا دارد پاسخی روشن و تفصیلی به آن داد. به عنوان مقدمه برای رسیدن به پاسخ کامل باید حداقل تاریخ صدر اسلام از زمان ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سپس زمان خلفا را مرور کنیم و برای اینکه به پاسخ روشن و قانع کنندهی برسیم باید آن تاریخ را در حد توان به صورت تحلیلی بررسی کنیم. بنابراین باید دست کم مروری اجمالی به آن تاریخ داشته باشیم. کسانی که مایلند آگاهی بیشتری به این تاریخ داشته باشند می توانند با مراجعه به منابع تاریخی بیشتر تحقیق کنند. پیشینه تاریخی واقعه عاشورا. در زمان ظهور و حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمانان کسانی بودند که اسلام را چندان قبول نداشتند و به دلایلی از روی کراهت مسلمان شده بودند و به اسلام تظاهر می کردند. در این زمینه در قرآن نیز آیاتی آمده و حتی سوره‌ای به نام منافقون نازل شده و در موارد متعددی در منابع اسلامی ویژگی‌های منافقان بیان شده است. از ویژگی‌های منافقان که قرآن به آن اشاره فرموده این است که آنها اظهار ایمان می‌کنند، حتی بر اظهار ایمان قسم می‌خورند اما دروغ می‌گویند. قرآن کریم می‌فرماید:
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
هنگامی که منافقان نزد تو آیند میگویند ما شهادت میدهیم که تو یقینا رسول خدایی. خداوند میداند که تو رسول اویی، ولی خداوند شهادت میدهد که منافقان قطعا دروغ گویند. آیات فراوانی از قرآن کریم از وجود گروهی در میان مسلمانان خبر می‌دهند که به صورت واقعی ایمان نیاورده بودند. حتی برخی آیات کسانی را هم که ایمان ضعیف و متزلزلی داشتند جزو منافقان به حساب می‌آورند. برای مثال سوره نساء در وصف آنان می‌فرماید:
ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا.
به راستی منافقان با خدا نیرنگ می کنند حالان که او نیرنگ کننده با آنهاست و هنگامی که به نماز برمی خیزند با کسالت برمی خیزند. در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. یکی از اوصاف منافقان این است که با کسالت در نماز شرکت می کنند. در مسجد نماز می خوانند اما کسل و بیحالند و حضورشان برای نماز از روی ریاکاری است و جز اندکی در دل به خدا توجه نمی کنند. به هر حال این آیه نشان می دهد که این دسته از منافقان مرتبه ای از توجه را داشتند. شواهد بسیاری هست که قرآن کسانی را که ایمان ضعیفی داشتند و ایمانشان به حد نصاب نمی رسید نیز جزو منافقان حساب کرده است. گروهی از ایشان کسانی بودند که بعد از فتح مکه مسلمان شدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وجود دشمنی ها و کینه توزی های فراوانی که کرده بودند دست محبت بر سر آنها کشید و آنان را طلقا یعنی آزاد شدگان نامید. بسیاری از بنی امیه از این گروهند. آنان بعداً بین مسلمانان بودند و با آنها معاشرت و ازدواج می کردند، ولی بسیاری از ایشان ایمان واقعی نداشتند. آنها نه تنها ایمان نداشتند، بلکه اصلاً به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حسد می بردند. قرآن کریم در این باره می فرماید:
یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله،
یا اینکه به مردم یا پیامبر و خاندانش و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد می‌ورزند. بعضی از این افراد از قریش بودند. شواهدی وجود دارد که وقتی نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در اذان می‌شنیدند ناراحت می‌شدند. دو عشیره در قریش بودند که حکم پسر عمو را داشتند، بنی هاشم و بنی امیه. آنان که ایمانی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نداشتند، درباره حضرتش به یکدیگر میگفتند: این پسر عمو را ببین، او طفل یتیمی بود و در خانواده فقیری بزرگ شد و اکنون به جایی رسیده که در کنار نام خدا نام او را میبرند. آنها از این وضعیت ناراحت بودند. به هر حال برخی از آنان بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدود 25 سال به منصبهایی در جامعه اسلامی رسیدند. قبل از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت ظاهری برسد، معاویه در شام از طرف خلیفه دوم به مقام والی یا به اصطلاح امروزی استاندار منصوب شده بود و بعداً از طریق خلیفه سوم کاملاً تأیید و تثبیت شد. حتی چون با خلیفه سوم خیشاوند بود، اختیارات بیشتری به او دادند. از این رو معاویه در شام دستگاهی عظیم برای خود فراهم کرده بود. شام از مدینه دور بود و جزء منطقه تحت نفوذ دولت روم به شمار می رفت و مردم شام مردمی تازه مسلمان بودند. آنان بیشتر با رومی ها در تماس بودند و بسیاری از آنها با هم ارتباطی نزدیک داشتند. مردم شام با توجه به منطقه جغرافیایی و حاکمی که در طول ده ها سال بر آنها حکومت کرده بود، آنقدر فرصت پیدا نکرده بودند که معارف اسلامی را صحیح و کامل فرا بگیرند. معاویه هم چندان علاقی به این نداشت که آنان اسلام را به خوبی یاد بگیرند، بلکه می‌خواست ریاست و سلطنت کند و ایمان مردم برای او اهمیتی نداشت. معاویه خود می‌گفت: انی والله ما قاتلتكم لتسلوا ولا لتصوموا ولا لتهجوا ولا لتزكوا انكم لتفعلون ذلك ولكنني قاتلتكم لاتامر عليكم. یقینا به خدا سوگند با شما نجنگیدم تا نماز بخوانید و روزه بگیرید و حج به جا آورید و زکات بپردازید، قطعا شما آن را انجام می‌دهید. با شما جنگیدم تا بر شما فرمان روایی کنم. سرانجام نوبت به حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید. بعد از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت ظاهری رسید، معاویه به بهانه اینکه علی علیه السلام قاتل عثمان است، شروع به شورش کرد و بنای جنگ با آن حضرت گذاشت. از آنجا که قصد بیان تفصیلی حوادث آن دوران را نداریم، تنها به نقطه‌های عطف آن تاریخ اشاره می‌کنیم. معاویه مدتی را در جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام گذراند تا به کمک عمرو عاص و برخی از خیشاوندان، دوستان و برخی از کسانی که پیش از اسلام از بزرگان قریش محسوب می‌شدند، توانست با توطئه‌ها و نقشه‌ها و سوء استفاده از نادانی خوارج، جنگ صفین را به ضرر امیرالمؤمنین علیه السلام خاتمه دهد. در آن جنگ مسئله حکمیت را مطرح کردند و خلافت را به معاویه دادند و سرانجام امیرالمؤمنین علیه السلام به دست خوارج به شهادت رسید. بعد از آن حضرت نوبت به امام حسن علیه السلام رسید. امام حسن علیه السلام هم مدت کوتاهی مبارزه ای را ادامه داد که امیرالمؤمنین علیه السلام شروع کرده بود. پس از مدتی معاویه با استفاده شرایط خاص پیش آمده، امام حسن علیه السلام را مجبور به پذیرفتن صلح کرد. از این مقطع تا حدودی به وقایع کربلا نزدیک می شویم. از اینجا به بعد نقشه هایی که معاویه می کشید بسیار ماهرانه است. اگر بخواهیم در دورانهای گذشته چند سیاست باز شیطانی را نام ببریم که از اندیشه مؤثرتری نسبت به طبقه متوسط مردم برخوردار بودند و در سیاست شیطانی نبوغ داشتند، حتما معاویه یکی از آنهاست. یکی از دسیسه‌های معاویه خرید برخی فرماندهان سپاه امام حسن علیه السلام با پول کلان بود. وقتی امام حسن علیه السلام عبیدالله ابن عباس را با 12,000 نیرو برای جنگ با معاویه به منطقه جزیره فرستاد، قیس ابن سعد را با او همراه کرد و به عبیدالله فرمان داد بر اساس نظر قیس عمل کند. دو لشکر به هم رسیدند. معاویه نخست 1,000,000 درهم برای قیس هدیه فرستاد و از او خواست در عوض آن به وی بپیوندد یا از جنگ کناره بگیرد. ولی قیس این پیشنهاد را نپذیرفت و با شجاعت و جوانمردی پاسخ داد: تخدعنی اندینی؟ آیا مرا در دینم فریب می دهی؟ آنگاه معاویه همین پیشنهاد را به عبیدالله ابن عباس داد و او با 8,000 نیروی تحت فرمانش به معاویه پیوست. ولی قیس با بقیه نیروها به جنگ ادامه داد. اما معاویه در بخش دیگری از لشکر امام حسن علیه السلام که در مدائن مستقر شده بود، شایع کرد قیس ابن سعد در منطقه جزیره با معاویه مصالحه کرده و به او ملحق شده و همچنین در لشکر قیس ابن سعد در جزیره شایع کرد امام حسن علیه السلام با معاویه مصالحه کرده است. توطئه دیگر معاویه این بود که مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن عامر ابن کریز و عبدالرحمن ام حکم را برای مذاکره نزد امام حسن علیه السلام در مدائن فرستاد. آنها هنگام خروج از نزد حضرت به مردم گفتند پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلح را پذیرفت و بدین وسیله خون شما حفظ و فتنه خاموش شد. این شایعه لشکر امام حسن علیه السلام را به اضطراب افکند و مردم دروغهای آنان را باور کردند و به سوی خیمگاه امام حسن علیه السلام حمله کرده آنچه را در آن بود غارت کردند. وقتی امام حسن علیه السلام اوضاع لشکر را آشفته یافت، بر اسبش سوار شد و به سوی قریه‌ای نزدیک مدائن یعنی مظلم سابات به راه افتاد. این دسیسه وقتی به زمینه‌هایی چون ناهمگونی سپاه امام حسن علیه السلام و اختلاف فکری و سیاسی سپاه آن حضرت با ایشان و وجود شخصیت‌های ملون زمینه شد، امام حسن علیه السلام مجبور به صلح شد. البته این یک بررسی تحلیلی است نه نقل تفصیلی تاریخ. اگر بخواهیم این مطلب را به صورت تفصیلی از نظر تاریخی اثبات کنیم، باید اسناد و مدارک را به صورت تفصیلی بررسی کنیم. اما تحلیل این دوره از تاریخ نشان می‌دهد معاویه به این نتیجه رسید که باید از زمینه‌هایی به نفع حکومت و توسعه قلمرو و سلطنتش استفاده کند. نام حکومت آنها خلافت بود، اما در واقع مثل روم و فارس حکومتی سلطنتی بود. اساساً بنی امیه آرزوی کسرا و قیصر شدن و برپایی چنین سلطنتی را داشتند و برای برقراری و ادامه حکومت خود در جامعه آن روز زمینه‌هایی را یافتند که می توانستند از آنها بهره برداری کنند. در ادامه به شرح این زمینه‌ها می پردازیم. زمینه‌های اجتماعی انحراف جامعه. 1. سطح فرهنگی جامعه. اولین زمینه سطح نازل فرهنگی مردم بود. درست است که چند دهه از اسلام و گسترش آن گذشته بود، اما ارتقای فرهنگی چیزی نیست که به سادگی و سرعت از مدینه تا اقصی نقاط شام گسترش یابد و در اذهان مردم نفوذ کند. اینکه همه کاملا با فرهنگ اسلامی تربیت شوند و سطح معرفتشان بالا رود به سادگی تحقق یافتنی نیست، مخصوصا وقتی حکومت منطقه در دست کسی مثل معاویه باشد. به هر حال یکی از زمینه‌هایی که معاویه روی آن حساب می‌کرد نازل بودن سطح فرهنگ جامعه بود. 2. روح زندگی قبیله‌ای. یکی دیگر از زمینه‌های مورد استفاده معاویه استفاده از ویژگی‌های زندگی قبیله‌ای بود. روح زندگی قبیله‌ای در زمینه فرهنگی چنین اقتضا می‌کرد که اگر رئیس قبیله در کاری پیش قدم می‌شد، همه افراد قبیله و دست کم اکثرشان به راحتی دنبال او راه می‌افتادند. این روحیه هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی نمونه‌های فراوانی دارد. اگر رئیس قبیله‌ای به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایمان می‌آورد، سایر افراد قبیله به سادگی و بدون هیچ مقاومتی همه مسلمان می‌شدند و اگر رئیس قبیله مرتد می‌شد، همچنان که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد، افراد قبیله هم به راحتی به دنبال او از اسلام برمی‌گشتند. این تبعیت افراد قبیله از رئیس خود از زمینه‌هایی بود که معاویه روی آن حساب و از آن بهره برداری می‌کرد. 3. ضعف ایمان. زمینه دیگر ضعف ایمان مردم بود. در منطقه شام که مردم فاقد مربیان دینی بودند، این ضعف بیشتر مشهود بود. حتی در خود مدینه که مردم زیر نظر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تربیت شده بودند و هنوز مدتی از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگذشته بود، داستان قدیر را فراموش کردند، چه رسد به مردم شام در آن روزگار که داستانهای عجیبی درباره نادانی و جهالتشان در تاریخ ثبت شده است. این موارد زمینه‌هایی بود که معاویه از آنها استفاده می‌کرد. جهالت مردم، نازل بودن سطح فرهنگ مردم و حاکم بودن روح قبیله‌ای. در اصطلاح به این موارد زمینه می‌گویند. عوامل انحراف جامعه صدر اسلام. در این میان سه عامل وجود داشت که معاویه از آنها برای بهره برداری از این زمینه‌ها استفاده می‌کرد. البته استفاده از این عوامل منحصر به او نیست. معمولاً همه سیاستمداران دنیا از قدیم الایام تا جدیدترین دوران در دنیای مدرن از همین سه عامل استفاده می‌کردند، اما معاویه آنها را خوب شناخت و به خوبی از آنها بهره برداری کرد. این عوامل عبارت بودند از 1. تبلیغات. همه سیاستمداران سعی می‌کنند با تبلیغات افکار مردم را عوض کنند و به جهتی که می‌خواهند سوق دهند. از آنجا که فرهنگ‌ها و جوامع متفاوتند، کیفیت به کار گرفتن عوامل تبلیغاتی نیز فرق می‌کند. آن روز عوامل تبلیغاتی در درون جامعه اسلامی مسئله اومانیسم، پلورالیسم یا حقوق بشر امروزی نبود. اساساً در آن عصر این نظرات مطرح نبود و اسلام حاکم بود. مردم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خدا معتقد بودند و قرائت‌های گوناگون از دین و سخنانی از این قبیل خریدار نداشت، ولی عوامل دیگری بود که می توانستند در تبلیغات از آنها استفاده کنند. از جمله ابزار تبلیغاتی مورد استفاده در آن زمان، هنر و ادب به ویژه شعر بود. شعر در میان عرب آن عصر جایگاه بسیار مهمی داشت. معاویه سعی می‌کرد شعرای معروف و برجسته‌ای را به کار گیرد تا اشعاری در مدح او و ذم مخالفانش بسرایند و در میان مردم منتشر کنند. شاید یکی از برجسته‌ترین این شاعران اختل نصرانی بود. اختل شاعر بسیار ماهری بود و شاگردانی برای این کار تربیت می‌کرد. اما آنچه برای کسانی که به اسلام بیشتر گرایش داشتند معتبر بود، قرآن و حدیث بود. از این رو معاویه سعی می کرد کسانی را تقویت و تشویق کند که حدیث بسازند. ابو هریره یکی از حدیث سازان معروف است که خود علمای اهل تسنن در نقد او کتاب ها نوشتند. او احادیث عجیبی جعل می کرد و آن احادیث جعلی را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت می داد و مردم ساده لوح هم آنها را زود باور می کردند. از دیگر ابزاری که معاویه برای دستگاه تبلیغاتی خود از آن بهره برد، کسانی بودند که آن زمان به نام قراء نامیده می شدند. قاری بودن در آن زمان مقام مهمی بود. البته قرائت فقط این نبود که مثلا قرآن را با لحن خوب یا تجوید قرائت کنند، بلکه علمای بزرگ دین را در آن زمان قاری می نامیدند و ایشان کسانی بودند که قرآن را به خوبی می خواندند و آن را تفسیر و مفاهیمش را تبیین می کردند و غالباً حافظ قرآن بودند. معاویه سه دسته قراء، شاعران و محدثان را به کار می گرفت تا دستگاه تبلیغات منسجم و همه جانبه ای را به نفع خود به راه اندازد. 2. تطمیع. معاویه عده‌ای را با ابزار شعر، حدیث و قرآن فریب می‌داد، اما همه تحت تأثیر این تبلیغات نبودند. فرماندهان، متنفذان و رؤسای قبیله ها را بیشتر از راه اعطای مقام، هدایا، جوایز سنگین و کیسه های طلا فریب می داد و آنها را مجذوب خود می کرد. امروز برای ما یک سکه طلا بسیار ارزشمند است. این را مقایسه کنید با یک کیسه دینار طلا، 100,000 دینار طلا یا حتی 1,000,000 دینار طلا. گفتن این ارقام آسان است. هنگامی که معاویه برای رئیس قبیله‌ای سکه های طلا می فرستاد، کمتر کسی بود که در برابر آن سکه ها خاضع نشود. معاویه رؤسای قبایل را به این وسیله می خرید. 3. تهدید. معاویه سایر مردم جامعه را هم با تهدید مطیع خود می کرد. کسانی را که مخالفت می کردند، به محض اینکه به معاویه بد می گفتند و انتقادی می کردند، فوراً زندانی و شکنجه می کردند و در نهایت می کشتند. معاویه بسیار راحت با 3 عامل تبلیغ به وسیله شعرا، محدثان و قرا و عامل تطمیع رؤسای قبایل و اشخاص سرشناس و تهدید سایر مردم، جامعه را به سوی اهداف شیطانی خود منحرف کرد. معاویه جامعه شام را با این 3 عامل و در سایه زمینه‌هایی که اشاره شد آنگونه که می‌خواست ساخت و اداره کرد. او قبل از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، از زمان عمر ابن خطاب تا شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام حدود 20 سال در شام حکومت کرده بود و زمینه‌هایی را فراهم آورده بود. او برای ساخت جامعه مورد نظرش تجربه کافی داشت. اشخاص را شناسایی و آزمایش کرده بود و نهایتاً این نقشه را با استفاده از این 3 عامل اجرا کرد و جامعه دلخواه خود را بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در حدود 20 سال، تقریباً از سال 40 تا 60 هجری ساخت. معاویه بسیار علاقه داشت که این سلطنت در خاندانش باقی بماند و می‌خواست یزید جانشین وی شود، اما خوب می دانست که یزید آنگونه که باید و شاید لیاقت حکومت ندارد. با وجود این بسیار سعی کرد او را به وسیله افرادی تربیت کند و حتی کسانی را به مراقبت از او گمارد. معاویه در روزهای آخر عمر خود وصیتی به یزید کرده که بنابر آنچه نقل شده در آن خطاب به یزید می گوید: من سختی ها و پستی و بلندی ها را برای تو هموار و کارها را برای تو آماده و دشمنان را برای ترام و گروه های عرب را برای تو خاضع کردم و آنچرا هیچ کس برای دیگری جمع‌آوری نمی کند گرد آوردم. معاویه نخست درباره مردم عراق، حجاز و شام توصیه هایی به یزید کرده می گوید: تو نگران اهل حجاز باش که اصل و ریشه تو اند و هر کس از ایشان بر تو درآمد او را احترام کن و هر کس از ایشان غایب و پنهان بود جویای احوال او شو. وی درباره مردم عراق میگوید: مردم عراق میخواهند هر روز حاکمشان عوض شود. اگر هر روز از تو خواستند که فرمانداری را عزل کنی، حتما این کار را بکن، زیرا عزل یک فرماندار آسان تر است از اینکه 100,000 شمشیر بر روی تو کشیده شود. معاویه پس از این نصیحت‌ها درباره چند نفر به یزید هشدار می‌دهد: فرزند عمر، فرزند زبیر و بالاخره فرزند علی علیه السلام. وی درباره چگونگی رفتار یزید با هر کدام از اینها نیز توصیه‌هایی می‌کند. او وقتی به امام حسین علیه السلام می‌رسد می‌گوید: و اما حسین ابن علی، می‌دانی که او چه بهره‌ای از پیامبر دارد. حسین از گوشت و خون اوست. مطمئنم عراقیان او را ضد تو می شورانند و آنگاه او را تنها و رها و ضایع می سازند. اگر به حسین دست یافتی، مبادا به او آزار رسانی. معاویه از پیامد آزار و قتل امام حسین علیه السلام آگاه بود و این امر را به صلاح یزید نمی دانست. اما یزید به هیچ کدام از این نصیحت ها عمل نکرد و به محض اینکه به خلافت رسید، بر اساس آنچه در تاریخ نقل شده، فوراً به حاکم مدینه دستور داد از این چند نفر بیعت بگیرد و اگر بیعت نکردند سر آنها را بزند. هدف از طرح این مطالب بیان تفصیلی تاریخ نیست. این وقایع بارها نقل شده است. البته ممکن است نوجوانان این وقایع را نشنیده باشند. بلکه هدف ارائه تحلیلی از این وقایع است تا مشخص شود چگونه مردم به سادگی در مدت کوتاهی از اسلام دست کشیدند و نوی پیامبرشان را کشتند، آن هم چه فرد دوست داشتنی و عزیزی را، کسی که همین افراد وقتی ظاهرش را می دیدند عاشق جمالش می شدند، اخلاقش را که می دیدند عاشق اخلاقش می شدند. اگر کسی از امام چیزی می خواست به گونه‌ای به او می بخشید که نگاه آن سائل در چشم آن حضرت نیفتد و خجالت نکشد. آنها چون این کسی را با آن وضع قساوت‌آمیز و ضد انسانی به شهادت رساندند. چرا باید چون این اتفاقی رخ دهد؟ بیان این مقدمه برای این بود که مشخص شود مردم آن جامعه چگونه مردمی بودند و فرهنگشان چگونه فرهنگی بود. مؤمنان واقعی که ایمان در اعماق دلشان نفوذ کرده باشد نه تنها در آن زمان کم بودند، بلکه همیشه کم بودند و همیشه کم خواهند بود. هنر رهبر در جامعه این است که به فکر و عقیده افراد متوسط جهت دهد، اگرچه در عمل امکان ندارد همه آنها را به سطح عالی برساند. هنر رهبر شایسته این است که سعی کند روز به روز افکار متوسط را هر چند اندکی به سوی خیر جهت دهد تا آنها به حق نزدیکتر شوند. ولی به هر حال مؤمنان کاملی که هیچ شرایطی نتواند آنها را عوض کند بسیار کمند و آن زمان هم کم بودند. معاویه با استفاده از ضعف‌های فرهنگی، ضعف ایمان و ضعف شناخت توانست به وسیله سه عامل تبلیغ، تهدید و تطمیع مردم را به جهتی که می‌خواهد سوق دهد. اگر امام حسین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام یا هر امام دیگری در این شرایط می‌خواستند با معاویه مقابله کنند، پنهانی ترور می‌شدند. بعد هم به کمک دستگاه‌های تبلیغاتی با اشعار و احادیث جعلی انبوهی از اتهامات و افتراءات را علیه آنها رواج می‌دادند و عده‌ای از وعاظ و سلاطین و آخوندهای درباری هم وظیفه گمراه کردن مردم را به عهده می‌گرفتند، چنانکه همیشه این نقش را به خوبی اجرا می‌کنند، به ویژه در جامعه دینی که مردم چشمشان به دهان علماست. از نگاه قرآن کریم هر فساد و اختلافی که در هر دینی پیدا شده به دست همین علمای خود فروخته بوده است، چنان که می فرماید
فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم،
پس دست خوش اختلاف نشدند جز بعد از آن که علم برایشان آمد از روی برتری جویی در میان خودشان. سررشته فساد، ایجاد اختلاف، آشوب، انحراف و فتنه در دست کسانی بود که راه را بلد بودند و دزدانی بودند که با چراغ آمده بودند. حاکمی مثل معاویه این گونه افراد را شناسایی می کرد و با پول می خرید و آنها را تطمیع می کرد و اگر یکی از این علما هم غیرتی داشت او را با تهدید و کشتن از صحنه خارج می ساخت. مثل بسیاری از بزرگان اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام که یکی پس از دیگری ترور شدند یا به بهانه‌هایی به دار آویخته شدند، از جمله حجر ابن عدی و عمرو ابن حمیق که در ایمان خود راسخ بودند و هیچ کدام از این عوامل در آنها تأثیر نمی کرد و عاقبتشان قتل و اعدام بود. گاهی این قتل و اعدام رسمی و گاهی هم ترور غیر رسمی بود. آنچه باعث می شد مردم از دستورهای اسلام منحرف شوند و حتی عواطف دینی، سنن قومی، اخلاق عشیره‌ای و قبیله‌ای و مهمان دوستی خود را از دست بدهند، این سه عامل بود که معاویه از آنها استفاده می کرد. در همه زمانها همین سه عامل سبب فساد، فتنه و انحراف بوده است و خواهد بود. اگر می‌خواهیم درسی از عاشورا بگیریم، باید فکر کنیم مردمی که حسین علیه السلام را روی دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیده و عشق حضرت به حسین علیه السلام را مشاهده کرده بودند، چگونه چنین جنایتی را در حق او مرتکب شدند. آنها بارها مشاهده کرده بودند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر مشغول سخنرانی بود و حسین علیه السلام از پله‌های منبر بالا می آمد، پیغمبر اکرم پایین می آمد و او را در آغوش می گرفت. آن نامردمان دیده بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گریه حسین علیه السلام را تحمل نمی کرد و بارها رعایت حسین علیه السلام را به آنها سفارش کرده بود. پس چگونه همین مردم چون این رفتاری با امام حسین علیه السلام کردند؟ عوامل انحراف جامعه ما. امروز هم اگر کسی بخواهد جامعه اسلامی را از مسیر خود منحرف کند، ابزاری غیر از سه عامل تطمیع، تهدید و تبلیغات ندارد. نباید گمان کنیم که اگر کسی بخواهد نظام جمهوری اسلامی ایران را نابود کند، حتما باید از آن سوی دنیا بیاید، بلکه در درون همین کشور منافقانی هستند و همان کاری را می کنند که منافقان صدر اسلام با حسین علیه السلام کردند. آن روز هم احتیاجی نبود از روم و ایران یا از چین و ماچین برای قتل حسین علیه السلام بیایند، بلکه همان به ظاهر مسلمانان اطراف امام حسین علیه السلام شرایط لازم برای این کار را داشتند. در جامعه امروز ما علاوه بر مصیبت خیانت خودی‌ها، کمک‌های خارجی هم اضافه شده است، اما نقش مستقیم را عوامل داخلی ایفا می‌کنند. فکر نکنید برای انحراف مسیر انقلاب اسلامی ایران حتما آمریکا باید مستقیما عمل کند، بلکه آمریکا عوامل داخلی را شناسایی می‌کند و آنها را با حمایت تبلیغاتی، کمک‌های مالی و احیانا امور دیگری مانند ایجاد فتنه‌ها، آشوب‌ها و ترورها تقویت می‌کند. درست است که بسیاری از این ترورها به دست منافقان انجام شده، اما منافقان که آمریکایی نیستند. آنها از همین جامعه ایرانی اند و بسیاری از آنها به نام طرفداری از اسلام آمدند. ملحدی که امروز علیه اسلام و امام رحمت الله علیه سخن میگوید و در خارج مصاحبه میکند، از درون جامعه اسلامی سربرآورده و شاید روزگاری هم به منزله محافظ امام رحمت الله علیه در این جامعه زندگی میکرده، اما امروز اسلام را انکار میکند و میگوید امام رحمت الله علیه را باید به موزه تاریخ سپرد. چون این فردی حتما نباید از آمریکا بیاید. اینکه چون این افرادی روزگاری در جایگاه محافظ امام رحمت الله علیه در این جامعه زندگی می کردند، به این معنا نیست که آمریکا آنها را تایید نمی کند. چرا وزیر خارجه آمریکا یا سایر شخصیت‌های بیگانه از اینکه به اصطلاح خودشان دموکراسی در ایران رواج پیدا کرده و مطبوعات آزاد شدند تا هر غلطی بخواهند انجام دهند، اظهار خوشحالی می‌کنند؟ اگر دشمنان امید دارند روزی بتوانند به ایران برگردند و سلطه شیطانی خود را از سر بگیرند، به دلیل همین انحرافاتی است که گوشه و کنار در میان همین افراد می‌بینند. متاسفانه برخی از این افراد در دستگاه حکومتی هم نفوذ کردند. اگر حسین علیه السلام مصباح هداست و نور هدایت را به دلهای مردم میتاباند و راه را برای مردم روشن میکند، در این زمان هم باید از نور حسین علیه السلام استفاده کرد. دشمنان امروز اسلام میخواهند از همان راهی که دشمنان اسلام در عصر امام حسین علیه السلام توانستند اسلام را مسخ و منحرف کنند و عاقبت حسین علیه السلام را به شهادت برسانند، حسینیان زمان را از مسیر خود برگردانند. امروز هم میخواهند برای رسیدن به اهداف پلیدشان از همان عوامل و ابزار استفاده کنند. راه‌های کلی همان تبلیغ، تهدید و تطمیع است. هرچه فکر کردم عامل چهارمی پیدا نکردم. البته زمینه ها متفاوت است. ممکن است دشمنان امروز اسلام از زمینه های دیگری استفاده کنند، اما عواملی که از آنها استفاده می کنند همان سه عامل است. ببینید امروز دشمنان اسلام در دنیا با اسلام چه می کنند و چه تبلیغات گسترده ای علیه اسلام به راه انداختند. آنها از هر افترا و تهمتی استفاده می کنند و برخی روزنامه‌های داخلی هم که بسیاری از آنها با بودجه بیت المال تأمین می شوند، با تیراژهای فراوان آن تهمت‌ها و افتراها را چاپ و پخش می کنند و بسیاری از جوانان ما هم که آگاهی لازم را ندارند تحت تأثیر قرار می گیرند. فکر می کنید گناه این افراد از گناه کسانی که سید الشهدا علیه السلام را به قتل رساندند کمتر است؟ این افراد از آنها چه کم دارند؟ آیا گناه اینها از گناه معاویه و یاران و طرفدارانش کمتر است؟ آیا کسانی که به نام دین از این افراد حمایت می کنند، گناهشان از ابو هریره و امثال وی کمتر است؟ گناه این جماعت نه تنها کمتر از آنها نیست، بلکه به همان اندازه که امروز اسلام در دنیا گسترش یافته و بیشتر مطرح است، گناه این افراد هم بزرگتر است. کسانی که امروز به اسلام خدمت کنند اجرشان بیشتر است و کسانی که به اسلام خیانت کنند گناهشان بزرگتر است، زیرا محدوده این خدمت و خیانت وسیع‌تر است. زمانی که معاویه قدرت یافت بر عده‌ای از مردم مسلط شد که شطور نر و ماده را از هم تشخیص نمی‌دادند. او نماز جمعه را روز چهارشنبه خواند و کسی هم اعتراضی نکرد. یکی از استانداران اموی، ولید ابن عقبت ابن ابی معید، والی عثمان در کوفه بود که در حکم نماینده جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. او با دهان آلوده به شراب در حال مستی نماز صبح را بیش از دو رکعت خواند و وقتی مردم به او اعتراض کردند گفت: اگر خواستید بیشتر می خوانم. آن روز دشمنان اسلام بر چنین مردمی حکومت می کردند، ولی امروز فریب دادن جوانانی که در انقلاب روش کرده اند به این آسانی ها نیست، اما حیله های دشمنان نیز بسیار پیچیده تر شده است. علاوه بر این، اگر تاریخ جاهلیت عرب پیش از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بررسی کنید، آیا کسی را به بیرحمی حرمله پیدا می کنید؟ آیا در آن دوران هم کسی را پیدا می کنید که به گلوی طفل شش ماهی تیر سه شعبه زهرآلود بزند که در حال جان دادن است و آخرین لحظات حیاتش را می گذراند؟ آیا جانوری از این پستر پیدا می کنید؟ آیا پیش از اسلام چنین کسانی بودند؟ گمان نمی کنم در میان همه وحشی هایی که در دوران قبل از اسلام زندگی می کردند کسی به این قساوت وجود داشته باشد. بعد از ظهور و رشد اسلام بود که شیاطینی چون یزید، شمر و حرمله با این همه قساوت برای مبارزه با اسلام پیدا شدند. عجیب است. قرآن وقتی نازل می شود مؤمنان را هدایت می کند، اما بر فساد، انحراف و کفر ظالمان می افزاید. چنان که خداوند می فرماید:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم و ستمگران را جز زیان نمی افزاید. نتیجه آب باران این است که در جایی که گل می روید گلهای با تراوت و خوشبو بیشتر می شود، اما محلی که گیاه سمی می روید همان سم بیشتر خواهد شد. در جامعه اسلامی سلمانها، میسم تمارها و امارها رشد می کنند. کسانی پیدا می شوند که در شب عاشورا به سید الشهدا علیه السلام می گویند: اگر 70 بار کشته شویم باز هم آرزو داریم در رکابت به شهادت برسیم. این یک سوی ماجراست، اما از سوی دیگر آن قساوت‌ها و بی‌رحمی‌ها رشد می‌کند. کسانی که هدایت الهی را زیر پا می‌گذارند و از رحمت خدا روی برمی‌گردانند بر شقاوت و قساوتشان افزوده می‌شود. انقلاب اسلامی ایران از یک طرف گلهایی پروراند که در طول تاریخ اسلام اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیرند. بنده زمانی که طلبه شدم تا حدودی با تاریخ اسلام آشنا شدم. یکی از بخشهای تاریخ که بسیار بر من اثر می گذاشت و مرا به اعجاب وامی داشت داستان حنظله قصیل الملائکه بود. در صدر اسلام جوانی بود به نام حنظله. شب اول ازدواج او مصادف با جنگ احد شد. او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقاضا کرد آن شب را نزد همسرش بماند و صبح به آنها ملحق شود. در این حال آیه 62 سوره نور نازل شد:
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ.
پس چون برای برخی کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه داد شب را نزد همسرش بماند. آنگاه صبح در جنگ احد شرکت کرد و در حالی که هنوز فرصت غسل کردن نیافته بود به شهادت رسید. وقتی به شهادت رسید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: رأيت الملائكة تغسل هنزلة بماء المزن في صحائف فضة بين السماء والأرض. من دیدم که ملائکه هنزله را با آب ابرها و بر روی تخته‌هایی از نقره در میان آسمان و زمین غسل می‌دادند. از این رو هنزله غسیل الملائکه نامیده شد، یعنی هنزله‌ای که ملائکه او را غسل دادند. این داستان برایم بسیار عجیب بود که جوانی شب اول عروسیش از بستر عروسی برخیزد و در جبهه شرکت کند و به شهادت برسد. اما دیدیم که در داستان انقلاب صدها و هزارها هنزله غسیل الملائکه داشتیم. گلهایی رویدند که هنزله غسیل الملائکه باید پایانها را ببوسد. چقدر شهدایی داشتیم که از خدا خواسته بودند جنازهشان پیدا نشود. یکی از دوستان نزدیک ما شهید حجت الاسلام شیخ مصطفی ردانی پور بود که چند سال در جبهه شرکت داشت تا به فرماندهی لشکر رسید. هنوز ازدواج نکرده بود. می گفت آرزو دارم همسرم از سادات باشد تا با حضرت زهرا علیها السلام محرم شوم. از طرفی شنیده بود که امام خمینی فرموده است با همسران شهدا ازدواج کنید. موضوع را با دوستانش در میان گذاشت. شرط او این بود که با همسر شهید ازدواج کند. سرانجام به آرزویش رسید و با خانومی از سادات که همسر شهید بود ازدواج کرد. با اینکه سالها در جبهه های جنگ حضور داشت، روز سوم عروسی به جبهه برگشت و به شهادت رسید. از خدا خواسته بود که جنازه‌اش پیدا نشود و همین طور هم شد. در این انقلاب از یک طرف این گلها رویدند، نوجوانها و جوانهایی که ره صد ساله را یک شبه پیمودند. در مقابل در همین دوران منافقان ملحدی نیز رویدند که نظیرشان در شیطنت و نفاق در طول تاریخ کمتر دیده می شود. متاسفانه امروز این منافقان با احترام در همین جامعه زندگی می کنند، زیرا از اول دستگاهی تبلیغاتی راه انداختند و به وسیله آن خشونت را محکوم و تساهل و تسامح را ترویج کردند. بی غیرتی را رواج دادند تا در مقابل این حملات نوجوان مردانه به اساس اسلام کسی جرأت اعتراض پیدا نکند. اگر هم کسی به خود جرأت اعتراض بدهد، او را طرفدار خشونت و تئوریسین خشونت معرفی می کنند، تئوریسینی که باید به اعدام محکوم شود. این نمونه ای از عامل اول یعنی تبلیغات بود و هنوز به نحو اتم و اکمل ادامه دارد. این همان نقشی است که معاویه و همه شیاطین عالم هنگامی که در مقام سیاست بازی قرار می گیرند بازی کردند. حربه دیگر آنها تطمیع و فرستادن پول و هدایا برای کسانی است که هم حزبی و هم جبهه آنها هستند. به دنبال آن پست و مقام های فراوانی هم بذل و بخشش کردند. عامل سوم آنها هم تهدید است. با اینکه همه انواع خشونت را محکوم می کنند، در تهدید مخالفان خود از تهدیدهای تلفنی و روزنامه‌ای یا هر شکل دیگر تهدید فروگذار نمی کنند. این جماعت دقیقا همان سیاست هایی را اجرا می کنند که معاویه اجرا می کرد. راه مقابله با انحراف. حال اگر کسی بخواهد با این نوع سیاست بازی ها مقابله کند، راه چیست؟ راه آن همان راهی است که حسین علیه السلام نشان داد. شرط اول مقابله با این نوع سیاست بازی ها این است که به دنیا دل نبندیم. حسین علیه السلام فرزندان، دوستان و یاران خود را به گونه‌ای تربیت کرده بود که نوجوان 13 ساله آنها شهادت را از عسل شیرین‌تر می‌دانست. در شب عاشورا هنگامی که قاسم ابن الحسن می‌خواست بداند آیا او هم به شهادت می‌رسد یا نه، از عمو پرسید یا عم و انا اقتل؟ فاشفق علیه ثم قال یا ابن اخی کیف الموت عندک؟ قال یا عم اهلا من الاسل؟ قال ای والله. ای عمو، آیا من هم کشته می شوم؟ حضرت او را نوازش کرد، سپس فرمود ای پسر برادرم، مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت ای عمو، شیرین تر از اصل. حضرت فرمود آری، به خدا سوگند کشته می شوی. این سخن شعار نبود. قاسم ابن الحسن در محضر عمویش شعار نمی داد، بلکه آنچه را در عمق قلبش می یافت بیان می کرد. آیا می توان تصور کرد که مرگ در کام نوجوانی 13 ساله شیرین تر از عسل باشد؟ البته نه هر مرگی، بلکه مرگ در راه خدا، در راه ایفای وظیفه و در راه خدمت به اسلام. چون صحبت از شهادت بود، حضرت فرمودند مرگ در نظر تو چگونه است؟ اگر ما بخواهیم راه حسین علیه السلام را ادامه دهیم و با این توطئه‌های شیطانی پیچیده مقابله کنیم، نخست باید روحیه شهادت طلبی و جانفشانی در راه خدا را پیدا کنیم. یهودیان مدعی بودند که تنها آنها دوستان خدا هستند. قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
بگو ای یهودیان، اگر گمان می کنید که شما دوستان خدایید نه سایر مردم، آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید. دوستان خدا آرزوی ملاقات با خدا دارند، مگر دوست ملاقات محبوبش را دوست ندارد؟ ما باید این روحیه را به دست آوریم، باید این واقعیت را به خودمان تلقین کنیم و عملاً در همین مسیر حرکت کنیم. نباید به آرزوهای دنیا دل ببندیم، نباید فریب این متاع رنگارنگ را بخوریم. باید مرگ در راه خدا و شهادت را بزرگترین افتخار خود بدانیم. در این صورت می توانیم راه خدا را حفظ کنیم. این درسی بود که ابا عبدالله علیه السلام به ما داد. اگر این درس را از او فرا نگیریم، چگونه می توانیم حسینی شویم و به او عشق بورزیم؟ در بین نوجوانان عزیز ما فراوانند کسانی که از قاسم ابن الحسن الگو می گیرند. در یکی از شهرها سخنرانی داشتم. شب که به منزل میزبان برگشتم، پسر 12 یا 13 سالی صاحب خانه به من گفت صحبتی خصوصی با شما دارم. شاید جلوی چشم پدر و مادرش خجالت میکشید و میخواست خصوصی با من صحبت کند. زمانی که میخواستم از آن شهر برگردم، آن نوجوان گفت صحبت خصوصیم را نتوانستم بگویم. کناری رفتم و گفتم فرمایشتان را بفرمایید. گفت دعا کنید خدا شهادت را نصیب من کند. این نوجوانان در مکتب امام حسین علیه السلام پرورش پیدا می کنند. اینها همراه و همسو با قاسم ابن الحسن می شوند. مردان کهنسال ما نیز رفیق حبیب ابن مظاهر می شوند. ما باید از این قافله دور نمانیم. رمز پیروزی ما این است که برای ما مرگ در راه خدا شرف و افتخار به حساب آید. باید چنان آمادگی داشته باشیم که اگر جنگی پیش آمد، حاضر باشیم به شهادت برسیم، همان گونه که شهدای ما به جانفشانی خیش افتخار می کردند. چقدر جوانها نزد امام می رفتند و التماس می کردند که آقا دعا کنید ما به شهادت برسیم. متاسفانه طی چند سالی که از جنگ گذشته، این ارزش‌ها به تدریج کمرنگ شده، ولی این روزها باید به برکت نام حسین علیه السلام، این ارزش ها از نو زنده شود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.